سلام دوستان، با یه موضوع بسیار جذاب و مورد پسند خود من در خدمتتون هستم. این موضوع هستش بردن و رقابت کردن. ما اینجا اصلا نمیخوایم انگیزشی صحبت بکنیم. هیچ کدوم از مطالبی که من گفتم از دیدگاه انگیزشی نبوده و از دیدگاه فنی بوده. ما میخوایم راجع به یک نیاز ما که اون نیاز ثابت هست صحبت بکنیم و ببینیم در حد نیم ساعت راجبش چیا میشه گفت، چه بلاهایی سرش اومده و ما الان داریم چیکارا میکنیم. اونم هستش برنده شدن و رقابت کردن. راجب این موضوع خیلی کلیپ هست، خیلی پیج ها هستن میان حالا با یه فضای انگیزشی و داد و شعار و تو برو و میتونی و این صحبت ها، یه سری صحبت ها رو مطرح میکنن که حالا حوزه خودشو داره، کاربردهای خاص خودشو داره، بیشتر برای تقویت روحی هست. اما اینجا میخوام یه مقدار بررسیش بکنیم، یه مقدار ریشه یابیش بکنیم، ببینیم به چه دردی میخوره، از کجا اومده، اصلا چی هست. ببینید، ما ذاتن نیاز داریم تو یک زمینه رقابت بکنیم. چرا؟ چون حس زنده بودن به ما میده. اصلا خود رقابت کردن فارغ از نتیجه به ما حس زنده بودن میده. و نگاه بکنید، اگر شما یا کس دیگه تو زندگیش تو هیچ زمینه ای با هیچ کس رقابت نمی کنه، یه حس روح مردگی بهش دست میده. اصلا احساس میکنه زندگی نمیکنه، فقط زمان داره میگذره. حالا این زمینه رقابت میتونه تو هر زمینه ای باشه، میتونه تو بیزنس باشه، یعنی شما شرکت داشته باشی یا عضوی از یه شرکت باشی، با شرکت های رقیب رقابت بکنی. حالا داخل پرانتز بگم، مثلا شما خیلی خوب دارن تو شرکت ها کار میکنن، ولی اون حس رقابت نیست. چرا؟ چون توی اون سطح عمل نمی کنن. چون رقیباشون رو شناسایی نکردن، چون به رفع کارهای فعلی رضایت دادن. بنابراین این برای ما تلنگری باشه که اگه تو شرکتمون رقابت نیست، برای کارمند ما جذابیت نداره، و اگه تو شرکتی که ما کارمندشیم رقابت نیست، برای ما جذابیتی نداره. پس باید یه تغییر اینجا به وجود بیاد و ما میتونیم این پیشنهاد رو بدیم. آقا رقیبای ما کیان؟ ما چی کارا میتونیم بکنیم؟ همونطور که عرض کردم، زمینه های رقابت میتونه تو زمینه های مختلفی باشه. میتونه تو بیزنس باشه، میتونه توی هنر باشه، میتونه توی ورزش باشه، میتونه توی دانش باشه، میتونه توی پول باشه. در این زمینه یه کتابی هست که یک مقدار توضیح داده، اما خیلی راجب بردن نیست، راجب مهارت هست که شما میتونی با کسب این مهارت بعدن اونو رقابتیش هم بکنی. کتاب مستری یا چیرگی از رابرت گرین هست. کسانی که به یادگیری اصولی یک مهارت مثل ساز، مثل یک مهارت اداره سازمان اصولی علاقه‌مند هستن، این کتاب اومده ساز و کارهای یادگیری اصولی یک مهارت رو توضیح داده که ما خیلی به این کتاب کار نداریم. ما راجع به خود بردن و رقابت میخوایم صحبت بکنیم. ببینید، کلا ما نیاز داریم در مورد یک مسئله زیاده روی بکنیم. میگه If you're not too much of something, you're not enough of you. اگه از یه چیزی زیاد نیستی، به اندازه کافی خودت نیستی. یعنی مثلا بعضی موقع به اون میگن مثلا تو کی هستی؟ چی کاره ای؟ چی جواب میدیم؟ آیا میگیم مثلا من لیسانس دارم و شغلم اینه، ما شغلمونیم یا مدارکمونیم؟ این در صورتیه که در صورتی اینطوری خودمون رو معرفی میکنیم که جنبه های دیگه ای زندگیمون نداشته باشه. یعنی مثلا شما مسابقات ورزشی نرفته باشی، مثلا شما المپیاد نرفته باشی، مثلا در زمینه های رقابت نکرده باشی، معرفیت میشه اسم و فامیل، شغل تموم شد. اما کسایی که کتابی نوشتن، برنده ای شدن، جایی رفتن، خودشونو برنده اون موضوع و اون حوزه معرفی میکنن و بعدن میگن کارم اینه، علایقم اینه. بنابراین یه جورایی میشه گفت رقابت کردن و برنده شدن از بقیه چیزا اهمیتش بیشتر نباشه کمتر نیست. این ماییم که خیلی اونو نادیده گرفتیم. ما دوره و حول چیزی که در اون استاد هستیم هویت میگیریم. We identify around what we master. If we don't master anything, we feel an emptiness inside. ما حول آن چیزی که به آن چیره هستیم و استاد اون موضوع هستیم هویت میگیریم. طرف نقاش زبردستیه، آشپزی میکنه از زن خانه‌دار بهتر. این مردیه که مثلا کارهای فنی و از فنیکارا بهتر انجام میده. ایشون برنده 2 دوره بدمینتونه مثلا. خب و اگر استاد و چیره یک موضوع رشته نباشیم، یک خلعی درون ما حس میشه. ببینید شما اگه دقت بکنید وقتی به گذشته نگاه میکنید خیلی چیزا یادتون نمیاد، درسته؟ اون چیزایی که یادتون میاد چی هست؟ شکست ها و پیروزی هاتونه، درسته؟ آقا تو راهنمایی ما مثلا جام رمضان مثلا فوتبال میرفت، آقا تو دبیرستان ما رفتیم شنا، آقا تو دانشگاه ما رفتیم پل ماکارونی ساختیم مثلا، من الان مثلا دارم توی فلان زمینه شرکت میکنم و حس رقابت دارم. اوکی؟ این نیاز ما هست و غیر قابل انکاره و یک حس زنده بودن به ما میده و از شما دعوت میکنم که یه مقدار بهش بپردازید. حتی اگرم رقابتی نیست، شما اون رقابت رو به وجود بیارید. در محلهای مختلف میشه اینو به وجود آورد. چرا؟ چون به ما حس پویایی و نشاط بده و از خموده شدن و افسردگی جلوگیری بکنه. از کتاب اثر مرکب میدونیم تنها راه جلوگیری از حس بد ایجاد حس خوبه. یکی از راه‌های ایجاد حس خوب حس رقابته. رفتی سر کلاس زبان نشستی، رقابت کن، حرفی بزن، نشون بده که بیشتر از بقیه میدونی. حالا که میخوای نشون بدی بیشتر از بقیه میدونی، باید بیشتر بخونی. بیشتر که میخونی اون حس رقابتتو تقویت میکنه. بعد میری ممکنه صحبت کنی بگن نه چیز خاصی هم نبود، اذیت بشی، حس بد به دست بده، دوباره بیای رقابت بکنی. این حس خوب و اون رقابت کردن در نهایت به منافع مادی و معنوی خود ما ختم میشه. شما بیشتر مطالعه میکنی، بیشتر کار میکنی، بیشتر به خودت فشار میاری، در نتیجه نتایج فیزیکی بیشتری خلق میکنی و این حس پیروزی شکست، پیروزی شکست، رفتم نشد، اومدم کار کردم الان شد، به ما حس زندگی میده. اگه این تو زندگی نباشه ما صرفا داریم میری میای. پس میشه گفت یکی از ارکان زنده بودنه برنده شدن و رقابت کردن، حالا یا باختن یا بردن فرقی نمیکن، اینکه توی رقابتی باشیم. تو همین محلهایی که الان داریم زندگی میکنیم میتونیم رقابت کنیم، رقابتی زندگی بکنیم، هیچ ایرادی هم نداره. این برخلاف فرهنگ ما هست. والدین ما اومدن تعریف کردن که بچه خوب بچه‌ایه که دست به چیزی نزنه، ساکت باشه، مثلا مؤدب باشه. خب اونا اومدن یه مقدار مثلا تربیت کنن بچه‌شون و مثلا آبروی خانوادگی و پرستیژی حفظ بشه مثلا. دیگه نیومدن در ادامه بگن آقا تو این محیط اینطوریه. تو مثلا رفتی تو مدرسه، رفتی تو تیم، رفتی تو شرکت، 30 سالت شد، دیگه تمام شد اون دوران. دیگه لزومی نداره تو ساکت بشینی، بزن زیر میز، رقابت کن، بگو آقا من میخوام بجنگم، تا به خودت حس خوبی دست بده. در مدارس ما هم همیشه روی نظم و سکوت و بشین هیچ کاری نکن تاکید کردن. این در حالیه که اوکی، من سر کلاس دوم دبستان نشستم، خب من نباید الان خیلی صحبت بکنم، معلم باید صحبت کنه، من گوش بدم. ولی آیا رفتیم منم حرفمو بزنم؟ رفتیم توی میدونی مسابقه بدیم، ساز بزنیم، ورزشی باشه؟ نبوده دیگه. تحصیل ما عموما روی فرمول و علوم نظری گذشته و اینکه اون ادبیات مورد نظر، اون تربیت، اون رفتار مورد نظر مدرسه ها روی چی بوده؟ روی سکوت. آقا آسه بیاید، آسه برید، خدافظ شما، دیگه بقیهش به ما ربطی نداره. دیگه در آینده این بچه ها چه خلق و خویی میخوان بگیرن؟ هیچ تأثیری نداره. اینم بهتون بگم، آدمای رقابتی برای جامعه لازمن. آدمای رقابتی سطح توقع رو میبرن بالا، دیگران رو به وجد میارن، به حرکت وامی دارن، ولو به منفی. من میام رقابت کنم، تو میای با من رقابت کنی، یه اتفاقی میفته، اون وسط شغل ایجاد میشه، اون وسط کیفیت آموزش میره بالا، اون وسط حس و هیجان و شور و نشاط به دیگران دست میده. یه مقدار دیگه هم از موانع توی دین و فرهنگ هست که همونطور که عرض کردم ما تمام مطالبی که اینجا عرض میکنیم نظر منه و نظر نویسندگان این کتاب ها، یکی از این دوتاست. ممکنه شما بگی آقا دین نباید بهش دست بزنی. اوکی، من تعریف خودم رو از موضوع بردن و رقابت میخوام ارائه بکنم. اوکی، ممکنه یه جا با دین در تضاد باشه. من یه جا تعریف از اعتماد به نفس ارائه کردم، ممکنه علم روانشناسی بیاد بگه چی میگی تو اصلا، اصلا تعریف ما یه چیز دیگه است. من راجع به پول یه نظری دادم، ممکنه یه آدم پولدار بیاد بگه آقا من درآمد یه ماه هم بنزه کل دارایی توه. من میگم این اوکی، هیچ ایرادی نداره. هر حوزه‌ای ممکنه تعریف‌های خاص خودشو داشته باشه و ما هم به عنوان دکتر عمومی زندگی ممکنه یه سری حرفا بزنیم با حوزه‌های دیگه در تضاد باشه. کاملا اوکیه، شما دو طرفو بشنوید، خودتون قضاوت بکنید. دین و فرهنگ هم اومده حول مطیع بودن، ساکت بودن چرخیده بیشتر. هیچ وقت نگفته برو بزن بترکون، رقابت کن که حس پویایی به دست بده. چرا؟ چون بلد نبوده یاد بده چجوری کنترلش بکنی. خب نگفته ایراداشو چجوری کنترل بکنی، یعنی تو رقابت بکن ولی مثلا کارهای بد نکن. اوکی، تواناییشو نداشتن، نیاز نبوده به هر حال. یا برای توده های مردم مثلا نسخه پیچیدن بیشتر. دین برای همه است دیگه. اوکی، بنابراین یک سری موانع هست توی تربیت ما، توی تحصیل ما و توی دین ما و توی فرهنگ ما. به ما گفتن تو کلن باید ساکت باشی، کلن رقابت کردن، سر و صدا کردن، تشنج درست کردن، حاشیه درست کردن چیز خوبی نیست. بچه خوب کسیه که آسه بره آسه بیاد. این نیاز هستش که یه مقدار برطرف بشه. همونطور که میبینیم الان زندگی های خیلی از ماها وارد فاز افسردگی و یا حداقلشون طعم زنده بودن رو نمیچشیم، چون رقابت نیست. مورد بعدی این که winning and success has been industrialized، بردن و موفقیت صنعتی سازی شده. یعنی مثلا دیگه طرف میره شورشو در میاره دیگه، رفته کتاب نوشته، مثلا کارگاه‌های گرون نمیدونم خیلی شلوغش میکنن، در صورتی که یک نیاز طبیعیه. شما برنده نباشی تو یه چیز بازنده ای، و دنیا هم تقسیم میشه به برنده ها بازنده ها. اگه دقت بکنید اونایی که برنده ان اعتماد به نفس بهتری دارن. مثلا طرف تو ورزش دوتا مقام آورده، دیگه اعتماد به نفسش از یه حدی پایین تر نمیره. طرف درآمدش بالاست، حالا دو نفر هم بهش توجه نکنن، درست خوشحال نمیشه ولی دیگه اعتماد به نفسش از یه حدی کاهش پیدا نمیکنه. شما توی یه زمینه که موفق میشی، این میاد دیگه زندگی شما رو بیمه میکنه در برابر افسردگی، در برابر شکست در زمینه های دیگه. تو وقتی توی یه زمینه برنده ای، شکست ها تو زمینه های دیگه بار روانی کمتری دارن و این خیلی خوبه. این میتونه به ما این پالسو بده آقا توی زمینه دم دست تنم برو رقابت کن، برو از دیگران بهتر شو، بگو آقا من تو این زمینه بقیه بهترم. پیش خودت به خودت حس خوبی میده. این داستان کلن یه مقدار صنعتی سازی شده، خیلی به صورت محصول الان فروخته میشه، فرمول‌های موفقیت، فرمول‌های بردن. اما میخوام بگم که اینکه این صنعتی سازی شده و یک مقدار از جذابیتش کاهش پیدا کرده، چیزی از جذابیت اون کم نمیکنه. خب مثل غذا، ببینید غذا الان صنعتی سازی شده ولی شما همچنان بهش نیاز داری و همچنان موضوع جذابیه برات. خب تبلیغ میکنن غذاهای مثلا خیلی توی سفره خیلی تمیز، توی آشپزخونه خیلی شیک. این چیزی از این کم نمیکنه که شما باید غذا بخوری و خوب باید غذا بخوری و میشه خیلی حرفه‌ای غذا خورد تا دونه دونه خوراکیامون رو حساب بکنیم چی میخوریم چی نمیخوریم. مد هم صنعتی سازی شده. یهو میبینی مثلا یه آقای میاد با یه هیکلی با یه چشم ابرویی که ما هم دلمون میخواد، وای به حال شما خانوما، یا یه خانومی مثلا کمر باریک مثلا این لباسه رو پوشیده، وای چه لباس شلوغی. اما این چیزی از این موضوع کم نمیکنه که کت شلوار همچنان قشنگه، کت دامن همچنان زیباست، و اون لباسی که مثلا باباش میریم سر کوچه ماست میخریم، مثلا یه دونه مانتو یه دونه روسری مقنعه میندازیم میریم، اصلا زیبایی نداره، حس خوبی به دست نمیده. یا با همون لباسم میریم سر کار، این یه ایرادی داره و این ایراد به خاطر اینکه مد صنعتی سازی شده رفع نمیشه. شما یه بار اون لباس پولوخوری ها رو در طول هفته بپوش. حالا نمیخواد لباس مجلسی بپوشی، حالا واسه خانوما ممکنه یه موقع موازین به خطر بیفته خدای نکرده، اما میشه شیک پوشید، اما میشه با لباس سر کوچه نرف سر کار. اوکی، مثل سکس که صنعتی سازی شده، تبدیل شده به پرن، خیلی هم چیز کثیفی شده. اوکی، این چیزی از این نیاز ما کم نمیکنه که ما به این نیاز داریم، هم جسمی هم ذهنی هم معنوی. اوکی، بنابراین این که میبینید این همه پیج اومدن حرف میزنن، مطلب ارائه میکنن یا میخوان سر ما کلاه بذارن، چیزی از این نیاز کم نمیکنه که شما باید رقابت کنی. این نیاز توه، اصلا رقابت کن بباز. خب این یه نیازته. یه نیاز دیگهش برنده بودنه. اگر دقت بکنید توی زندگی های عادی ما هم دیده میشه، مثلا مستاجر صابخونه رو تهدید میکنه، بعد صابخونه میره املاک اسمس موجودی رو نشون میده، میگه ببین من الان 200 تومن کف حسابم، بخوام اینو بلند کنم کاری نداره، شما باش صحبت کن یه مقدار کمتر مزاحم من شه. تو اگه بچه اون آدم رو کنار اون صابخونه ببینی، برق میزنه چشاش. بچه اون مستاجره که داره این تلفن رو میزنه آقا ما میخوایم بلند شیم فلان بیسار، حس بازنده بودن بهش دست میده. تلفن وقتی زنگ میخوره، حالا فارغ از بحث ریالی، رئیس به کارمند میگه این کارا رو چرا نکردی، بچه کارمنده، زن کارمنده، شوهر کارمنده، خود کارمنده حس بدی بهش دست میده. در عوض اون رئیس، خودش، اطرافیانش میگن داداش ما، شوهر ما، زن ما، مادر ما، پدر ما، داداش ما، خواهر ما، دیگران رو تحت اختیار داره. ایشون موفق شده یک حوزه رو مال خودش کنه، دیگران رو به کار بگیره. پس این حس برتری، این حس رقابت، حس برنده شدن به صورت طبیعی تو زندگی ما جاری هست و معمولاً این بازنده ها و فرودست ها هستن که بار اخلاقی منفی به این موضوع اختصاص میدن. آقا طرف فکر میکنه چون پول داره هر کاری دلش خواست میتونه بکنه. حالا فعلا که میبینی داره میتونه میکنه، زورش میرسه میکنه. آقا زور سیاسی داره طرف، اعتبار داره طرف، مقام ورزشی آورده، دیگران دورش جمع شدن، دوست داره دختربازی کنه، به تو پا نمیدن چون تو هیچ کس نیستی، نه هیکلت خوبه، نه پول داری، نه هیچ. معمولا کسایی که بازندهن از این حرفا میزنن و برنده شدن رو میبرن زیر سوال. آقا کی گفته باید مثلا این کارو بکنی؟ آقا رقابت چیز خوبی نیست، صلح خوبه. این حرف رو هیچ وقت از آدم صاحب قدرت نمیشنوی. اونان که قدرت ندارن این حرف رو میزنن. بنابراین تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که نیازهای شما ثابت، کلن غذا، لباس، بردن، رقابت ثابت، فارغ از شرایط بیرونه. ممکنه بگی آقا شما شرایط بیرون الان چیزی نیستش که من به این فکر کنم. اوکی، شما هر موقع آب خوردنت قطع شد، اینم باید قطع بشه. تمام نیازهای شما فارغ از شرایط بیرونی هن. جو روانی بیرون اصلا مرگه. اوکی، الان ما داریم راجع به نیاز صحبت میکنیم، ببین میتونی چیکار بکنی راجع بهش. میخوای کاری بکنی بکن. نیاز ما هم اینه: We need to play a game and compete for winning. We need to feel superior to others. ما باید یه بازی رو بازی کنیم و برای بردن رقابت کنیم. ما باید حس برتری نسبت به دیگران داشته باشیم. این یک نیاز طبیعی هست. دوستان، حسادت یک حس کاملا طبیعیه. دیگران رو میبینید مثلا دوست دخترشون خوشگله، دلت میخواد، کاملا حس طبیعیه. میتونی بهش بگی مثلا نه حسادت چیز خوبی نیست، نه مثلا نگاه نکن، یا میتونی بگی من چیکار میتونم بکنم که همچین چیزی به دست بیارم و در نهایت به نفع خودت ختم میشه. اگر به پیام حسادت گوش بدی، حالا نمیدونم حسادت یا حسادت، نمیدونم چی گفتم، فکر کنم اشتباه گفتم. بعضیا حسادت رو رد میکنن، ممکنه در فرهنگ ما، در دین ما رد بشه. ما حوزه دین و فرهنگ نیستیم، ما حوزه پول نیستیم، ما حوزه زندگی و توسعه فردی هستیم. حسادت شما به این که شوهر شما به خودش نمیرسه و شوهر دیگری رو هر موقع نگاه میکنی شیش تیغ خوشبو، میتونه یه پیامی به شما بده. چرا شوهر شما همچین ذوقی نداره؟ بری بشی کاری بکنی. نه اینکه بگی نه حسادت بده، نه نگاه نکن، به تو ربطی نداره. اوکی، برتری خواهی حس طبیعیه، کاملا طبیعیه. اگر طبیعی نبود تو دنیای بیرون نمی بود. اگه ببینید کشورها دارن به هم دیگه میگن نگاه کن من این تکنولوژی رو دارم، نگاه کن من این ارتشو دارم، نگاه کن من این دسترسی جغرافیایی رو دارم، اگه به من ندی، اگه این کارو به من نکنی، اگه اون امتیاز نیاری، منم اینطوری میکنم اونطوری میکنم. شرکت ها دارن برتریاشون رو به رخ هم دیگه میکشن. آقا ما خدمات پس از فروشمون یا مثلا نوشابه ها رو میبینی به هم دیگه حمله میکنن. ما هم به عنوان یه فرد کاملا طبیعی است که بخوایم از دیگران برتر باشیم. یک چیزی که من رو میبخشه اون جاهایی که دارم رقابت میکنم اینه که آقا بعضیا اصلا زاده شدن برای اینکه پایین باشن و این تقصیر تو نیست. اصلا طرف فلسفه زندگیش همینه، اومده اینجا رو پر کنه، اینجا خالی نباشه. اصلا طرف نمیخواد رقابت کنه، اصلا تو ذاتش نیست. این دیگه تقصیر تو نیست، طرف استعدادش از تو کمتره، ژن رقابت رو نداره. تو خودتو ببخش، خلقت دست تو نیست. تو نمیخواد قوانین دنیا رو عادلانه کنی، قوانین دنیا همینه، عدالتش همینه، هر کس بخواد میتونه بره رقابت کنه و برتر بشه. پس برتری خواهی حس کاملا خوبه و به ما حس زنده بودن میده. وقتی بگیم آقا ما نسبت به اینا این چیزو بهتر بلدیم، ما اینا رو شکست دادیم، برنده شدیم. رقابت و حس قدرت یک حس کاملا طبیعی است که همه اینا میاد توی رقابت کردن و برنده شدن جا میگیره. شما حسادت میکنی از اینکه این داره مثلا این مهارت رو به این خوبی اجرا میکنه، میری یاد میگیری که بهش برتری پیدا بکنی، رقابت میکنی، حس زنده بودن به دست میده و برای سلامتی جسم و روحمو خوبه. دوستان شما وقتی افسرده بشی، وقتی زندگی راکت بشه، هزار جور بیماری میاد سراغتون. اگه برید بپرسید که آقا استرس، اضطراب و افسردگی ریشه چه جور بیماری هاست، ببینید چی میگن بهتون پزشکا. اوکی، و ما به قدرت علاوه بر اینکه نیاز مادی داریم، شما به قدرت مالی احتیاج دارید، شما به قدرت سیاسی احتیاج دارید، به قدرت داشتن دوستهای خوب احتیاج دارید و انواع قدرت. اوکی، و اگه نداشته باشی نمیتونی اون کارهای فیزیکی رو باش انجام بدی. این یک. دو، اینکه ما نیاز داریم تو ذهنمون خودمون رو آدم قدرتمندی ببینیم و کسی که خودش رو تو هیچ زمینه قدرتمند نمیبینه اصلا انگار وجود خارجی نداره، انگار وجود ما همتراز با اون قدرته، انگار اینطوریه. اوکی، این یه مرزی داره با آدم بدی بودن. این اونجاییه که پدر مادرامون بهمون نگفتن، دین بهمون نگفته. ببینید تقلب کردن ایراد داره. شما مثلا یه جا دارید رقابت میکنی، توهین نکن به دیگران، تقلب نکن، ناعادلانه نبر، قشنگ سالم رقابت کن ببر، هیچ ایرادی نداره. مستبد نباش، ظالم نباش، دور نزن، از روی دیگران رد نشو. اینا هیچ ربطی به رقابت کردن نداره. کسی که قهرمان المپیاد میشه، یه نفره 50 نفر میبازن، اون خانم جذابو یه نفر برمیداره میبره، 13 تا خواستگار دیگه خدافظ شما. اون ماشین خوبو یه نفر میخره، یه عده‌ای میخرن، کسی که اقتصادی بهاشو پرداخته باشه. بقیه باید با حمل و نقل عمومی برن این ور اون ور و توجیهشون هم اینه که در وقتم صرفه جویی میشه، مثلا ارزون هست. نه، بنز همواره از مترو بهتره. اوکی، هیچ وقت یه بنز سوار رو نمیبینی مثلا بگی او مترو بهتره. اون اگه اون حرف رو بزنه، آره آقا من به این پختگی رسیدم، برای کاهش آلودگی کشورم از حمل و نقل عمومی استفاده میکنم. شما داری از حمل و نقل عمومی استفاده میکنی چون چاره دیگه ای نداری. اوکی، دیدن این که دیگران بهتر از ما عمل میکنن به ما حس حسادت میده. این حس غیر قابل انکاره. مثل میمونه تو غذا ببینی دلت بخواد بگی نه تو گشنت نیست، نه تو گشنت نیست، گشنگی چیز بدی، ادای آدمای گشنه رو در نه. آقا گشنت شده دیگه، میبینی چقدر راحت باش برخورد میکنی. بنابراین نیاز هستش که با حسادت خودمون نسبت به دیگرانم دوست بشیم. آقا تو اینو دلت میخواد، اوکی، یه کاریش میکنم. به بعضیاش میگم نه، به بعضیاش میگم آره. قرار نیست تو همه زمینه‌ها رقابت کنیم، قرارم نیست تو هیچ زمینه‌ای رقابت نکنیم. و در نقطه مقابل، این که ببینیم ما بهتر از دیگران عمل می‌کنیم و دیگران دارن از ما جا می‌مونن، حس خوبی به ما دست میده. حس زنده بودن به ما دست میده. چجوری بفهمیم این طبیعیه؟ ببین، شما هیچ وقت خودت یا دیگران رو نمیبینی که بگه ای کاش برم مصاحبه کاری، همه از من بهتر باشن، من رد شم. تو دوست داری از دیگران بهتر باشی، قبول شی. تو دوست داری شرکت تاپ باشه. هیچ وقت تو نمیگی ای کاش شرکتی داشتم که همه شرکت ها از من بهتر باشن، من به مرور مشتری ما دست بدم و شکست بخورم. هممون دوست داریم برنده باشی. اوکی، و کاملا هم طبیعیه. در خلل رقابت آدما اتفاقای خوب میفته، آثار به وجود میاد، پول خلق میشه، نشاط میره بالا، پویایی در جامعه به وجود میاد. تا اینکه مثلا سیستم مثلا کمونیستی بگن آقا هر کی به اندازه نیازهای مادیش بردارد ببرد، مثلا همین بسته دیگه. نه، نیازهای ما معنوی هم هستن. یکیش اینه که رقابت بکنیم و برنده باشیم توی زمینای. هیچ کس پیش خودش نمیگه ای کاش مثلا من هر سال وسایل خودم را در کامیون کرده و جابجا شدم. الان مثال عرض میکنم، صابخونه بودن یه جور برنده بودنه. و حالا بیشتر خونه داشته باشی که اجاره بدی و یک حس برتری به دست بده، کاملا طبیعیه. حق توه که این حس رو داشته باشی. حق تو این نیست که وقتی صابخونه شدی ظالم بشی. آقا اجاره تو عرفش 10 تومنه، تو حق نداری 11 تومن بگیری، عرفشو بگیر. ولی این که بگیم آقا من نه اینا خوب نیست فلان، اینا اینطوری نیست. هیچ وقت شما اون کسی که 20 واحد داره و داده اجاره رو نمیبینی بگی ای کاش من مستاجر بودم. همه اون مستاجرها دوست دارن جای اون صابخونه باشن. بنابراین هیچ وقت اجازه ندین افکار به سمتتون بیاد که نه بده، زشت، عیبه، پس دیگران چی؟ دیگران به خودشون مربوطن، شما حواست به خودت باشه. تقلب نکن، جیب کسی رو نزن، گرون فروشی نکن، سالم رقابت کن. ما باید یاد بگیریم سالم رقابت کنیم. میری باشگاه وحشیانه ورزش کن، به دیگران چه ضرری میرسونه وحشیانه ورزش کردن تو؟ بیشتر پول در آوردن تو چه ضرری به دیگران میزنه؟ هیچی، چه بسا نفع هم میرسونه. تو اگه بگی آقا من الان هیچی ندارم، میخوام 40 سال دیگه بشم صابخونه ملاک، تو این 40 سال کلی حرکت میزنی، تو کتاب مینویسی، کتاب میخری، میخونی، دوره میری، باید بری کار کنی، باید بری شرکت بزنی، باید بری شغل ایجاد کنی. جامعه از تو اونو میخواد، نه اینکه تو بشینی سر جات هیچ کاری نکنی. الان جامعه ما به جنگجوها بیشتر احتیاج داره، نه کسی که نشستن هیچ کاری نمیکنن. تو میخوای بجنگی، خودت یه قلعه رو فتح کنی، کلی سرباز باید به خودت ورداری ببری، تجهیزات باید ورداری ببری. پس اون سربازا حقوق میگیرن، اون تجهیزات فروشم تولید میکنه، نیروی کار اونم به گردش میفته. شما با حرص و طمع ساز بزن. هیچکس این که تو مثلا داری گیتار رو طوری میزنی که از دیگران بهتر بشی براش چیز بدی نخواهد بود. اتفاقا گوش میده، لذت میبره و این نشاط رو در وجود تو میبینه و ممکنه شعله اونم شعله ور بشه. تو داری ساز خوب میزنی، اون بره یه چیز دیگر رو خوب انجام بده. همینجوری این انرژی پخش میشه، عمل کردامو میره بالا و چیز خوبی در جامعه ایجاد میشه در نهایت. بنابراین حس رقابت کاملا طبیعیه. مثال آخری که بخوام براتون بزنم اینه که مثال عرض میکنم، اون کسی که بچهش 5:30 صبح پاشه تو سرما پاشه بره مدرسه، هیچ وقت حس خوبی بهش دست نداده تا اونی که بگه من بچم تا 7:30 صبح میگیره میخوابه 2 ساعت بیشتر و معلم میاد تو خونه بهش درس میده، 1 تومنم بهش میدم. اونجاست که خانم عزیز حس برنده بودن واقعی به دست میده. ما علاوه بر نیازهای معنوی، نیاز مادی هم داریم. شما وقتی رقابت بکنی یه چیزی رو به دست بیاری، زندگی برات آسون‌تر میشه، زندگی برای خودت و عزیزانت بهتر میشه. بنابراین اگر میبینید رقابت نمی کنید، نمی جنگید، بدونید که دارید از رفاه خودتون و عزیزانتون میزنید. در نهایت زندگی برای قدرتمندها و پولدارها توی شرایط مساوی آسون‌تره. الان شما شرایط کشور خودتو ببین، اونایی که قدرت سیاسی دارن، قدرت اقتصادی دارن، دارن کمتر نسبت به دیگران آسیب میبینن. تا اونایی که همینا رو هم ندارن. ببین شرایط یکسانه، آدم ضعیف خیلی رنج میبره، آدم متوسط یکم، آدم قوی خیلی کم. اونم میبینه ناراحت میشه، ولی خب زندگی خودش بیمه، توپ تکونش نمیده. اوکی، بنابراین بردن و رقابت کردن رو به زندگیمون اضافه بکنیم در جنبه های مختلف. دو جور میشه اینو ایجاد کرد، یکی این که حجمی کارامونو زیاد بکنیم و از دیگران بهتر باشیم. دیگران دیر میان باشگاه، تو زود برو. دیگران زود میرن، تو دیر برو از باشگاه بیرون. زود برو باشگاه، دیر برو بیرون. این حجمی شه. دیگران میرن تو باشگاه حرف میزنن، تو یه ضرب وزنه بزن. یه جوری وزنه بزن انگار دعواست، انگار خبریه فردا، انگار مسابقه است. رقابت کن. اوکی؟ دیگران تو شرکتشون مثلا چجوری کار میکنن؟ طرف مثلا چون رئیس 11 میره، تو 7 صبح برو. خب طرف 2 بعد از ظهر میره خونه، فکر میکنه زرنگه، تو 8 شب برو. این حجمیش میشه. کارهای دیگه‌ای که میتونی بکنی اینه که بیزنس کوچ بیاری تو شرکتت. بگو آقا من این چجوری میتونم شرکت خودمو بکشم بالا. هزینه کن یه خورده به سلف، 5 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، 10 میلیون تومان برای شرکتت، رقابت کن. اوکی، در زمینه زندگی خودت ببین چجوری میتونی رقابت کنی. حجمی یا کیفیتی، کمی یا کیفی. اون رقابت رو ایجاد کن و بهش فکر کن. انتخاب کن که تو چه زمینه‌ای میخوای بجنگی و رقابت بکنی، بعد برو رقابت کن تا حس پویایی و نشاط به دست بده. این یک. دو این که منافع ما در گروه این هست، توی هر آزمونی یه عده برنده میشن. ببینید پول کلن ذاتش اینه، پول ذاتش اینه، همه نباید داشته باشنش. اگه همه داشته باشن ارزش نداره. اینه که باعث میشه ما مجبور بشیم برای پول رقابت کنیم. نمیشه رقابت رو حذف کرد. اگه همه به یه اندازه داشته باشن، جامعه کار نمیکنه، پول نمیچرخه، اقتصاد فشل میشه، فلج میشه. اوکی، توی هر میدونی فقط یه برنده وجود داره، بقیه بازندن و خیلی چیزا از ارزششون کم میشه. برخلاف دوستان که میبینید هر موقع برنده ان، مثلا ما فاتح جهانیم، هر موقع بازنده ایم چیزی از ارزشای ما کم نمیشه. اوکی، دنیا مال برنده هاست. خب پس ادبیات خودمون رو با خودمون درست بکنیم. اگر بازنده ایم، خیلی صاف و صادق به خودت بگو تو بازنده ای، تا الان تو هیچ زمینه رقابت نکردی. یه بزرگی از فلاسفه یونان بود اگه اشتباه نکنم، میگفت بدبخت کسیه که با سختی و بدبختی و مشکلات دست و پنجه نرم نمیکنه. چرا؟ چون هیچ وقت به خودش و دیگران نمیتونه ثابت کنه که از چی ساخته شده. What he's made of. حالا ما باید اینو اگه تو زندگیمون نیست ایجاد بکنیم. بریم توی جایی که سختی باشه، مشکلات باشه، ما مبتدی باشیم، اذیت بشیم، یاد بگیریم، رقابت کنیم، برنده بشیم، تا هم منافع مادیشو به دست بیاریم، هم منافع معنویشو. اگرم تو زندگیامون مرز کشیدیم، طوری زندگیمونو چیدیم که نه دستی به چیزی میزنیم، نه رقابتی هست، علت حال بد ما احتمالاً همینه. شما اگه توی زمینه از دیگران بهتر باشی، اون زمینه هیچ وقت اجازه نمیده زندگیت از یه حدی کیفیتش بیاد پایین‌تر، از یه حدی بیاد پایین‌تر. بقیه زمینه‌ها ممکنه تأثیر بذارن، ولی این میاد به صورت یک حد مقاومتی عمل میکنه، نمیذاره از اون بره پایین‌تر. حتی اگرم منافع مادی ما ارضا نشه. ببین شما اگه معلم ریاضی باشی، وظیفت چیه؟ اون کاری که همه انجام میدن چیه؟ همه معلم ریاضی ها میری سر کلاس درستو میدی میای بیرون. تو یه ذره بیشتر وایسا، هم از لحاظ حجمی. بعد مثلا بعضی از شاگردا میبینی تنبلن، وظیفه تو بهشون گیر بدی؟ نه. وظیفه تو بهشون راهنمایی کنی؟ نه. ولی وظیفت که نیست، واسه دل خودت انجام بده، برای اینکه از معلمای دیگه بزنی جلو. خب اعتبار بیشتری کسب کنی، مقبولیت و محبوبیت بیشتری کسب کنی. فلانی واسه چی درس میخونی؟ میخوای من بهت برنامه بدم؟ شب بهم زنگ بزن. اما نکتهش اینجاست. You gotta be willing to perform at a level others are not. باید بخوای که تو سطحی عمل بکنی، اجرا بکنی، عمل کرد داشته باشی که دیگران حاضر نیستن. الان مثلا استاد دانشگاه بری پیشش، خوبش خیلی خوب باشه، وظایف خودشو انجام میده. اگه انجام بده، آیا کسی هست بیشتر از وظیفش انجام بده؟ حالا اون آدم که بیشتر از وظیفش انجام میده میشه محبوب، همه میخوان با اون کار بردارن، همه میخوان با اون پایان‌نامه بردارن. اون وقت اون معلم ریاضی رو واسه کلاس خصوصی به کی زنگ میزنن؟ به اونی زنگ میزنن که بیشتر از وظیفش عمل میکنه، یا اونی که زنگ خورد آقا خداحافظ من رفتم؟ به کدوم زنگ میزنن؟ پس منافعی داره که به نفع خودمونم هست، حس رضایت بهمون دست میده، پول بیشتر در گروهش هست، محبوبیت هست، نیاز هستش که ما تحسین بشیم، پدر مادر طرفو میبینن میگن خدا پدر مادرتو بیامرزه، منافع معنوی برای ما به دنبال داره. هیچ چیز رقابت بد نیست، رقابت سالم. ببین تو مثلا معلم ریاضی بیشتر از کلاس وایسه درس بده به شاگرداش، دوتا راهنمایی اضافی بکنه، معلمای دیگه ناراحت میشن، میگن آقا ببین تو داری نون ما رو آجر میکنی. نه، تو اخلاقت دوست داری، تصمیم گرفتی. این پایان این قسمت بود دوستان، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و استفادهاشو ببرید. خوشحال میشم که نظرات و حساتون رو راجع به پادکست هایی که گوش میدید بشنوم، تا من هم از اثر کارم مطلع بشم و حس خوب بگیرم. موفق باشید، خدا نگهدار.